خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعتی برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا نمی دانند خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده قادر است مثل آنان را بیافریند و به زندگی جدید بازشان گرداند و برای آنان سرآمدی قطعی که شکی در آن نیست قرار داده، اما ظالمان جز کفر و انکار را پذیرا نیستند. بگو اگر شما مالک خزاین رحمت پروردگار من بودید در آن صورت امساک می کردید مبادا انفاق مایه تنگ دستی شما شود و انسان تنگ نظر است. ما به موسی 9 معجزه روشن دادیم، پس از بنی اسرائیل سوال کن آن زمان که موسی به سراغ آنها آمد چگونه بودند. فرعون به او گفت ای موسی، گمان می کنم تو دیوانه یا ساحری. موسی گفت تو می دانی این آیات را جز پروردگار آسمان ها و زمین برای روشنی دلها نفرستاده و من گمان می کنم ای فرعون تو به زودی هلاک خواهی شد.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز جمعه 7 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 25 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و برابر با 27 دکبری سال 2024 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار گلبرگ خواهد بود، سپس خانواده سالم به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن روزنه را خواهید شنید، برنامه بعدی روز تندرستی خواهد بود، سپس تکرار ارمغان موسیقی را می شنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار ایرانی امروز است، این را هم خواهید شنید.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
برده بویی از شرف ای فرقه صهیونیان، و از آدمیت بی نشان ای فرقه صهیونیان.
مرگ بر اسرائیل،
به فلسطین ریش ریش، ای دشمنان کیش خیش، با کفر و کین هم داستان ای فرقه صهیونیان.
سلام مجدد خدمت شما دوستان شنونده، شامتان بخیر. از شما دعوت میکنیم اخبار سیاسی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأکید ایران و تاجیکستان بعد اجرای شدن تفاهم نامه های گمرکی. عضویت ناظر ایران در اتحادیه اوراسیا، و زنگ خطر ایلان ماسک برای اقتصاد آمریکا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای رشتیانی در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. در دیدار سفیر ایران در تاجیکستان با رئیس خدمات گمرک این کشور بر اجرای شدن بندهای یادداشت‌های تفاهم امضا شده و نیز تهیه و امضای پروتکل‌های لازم برای روان‌تر نمودن امور گمرکی تأکید شد. علیرضا حقیقیان سفیر ایران در تاجیکستان روز جمعه با خورشید کریم‌زاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان ملاقات نمود. در این دیدار راهکارهای توسعه همکاری ها و آسانسازی امور اداری گمرکی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. حقیقیان با اشاره به روند در حال توسعه رابطه های ایران و تاجیکستان، نقش گمرکات در افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور را دارای اهمیت دانست. کریم زاده نیز همکاری های جاری بین گمرک های دو کشور را موجب افزایش مبادلات تجاری دانست و تبادل اطلاعات و سندهای کالاها به صورت الکترونیکی را در روانسازی و آسانسازی امور گمرکی مؤثر دانست و آمادگی گمرک تاجیکستان برای گسترش و تحکیم همکاری های تخصصی را اعلام کرد. طرف ها بر اجرای شدن بندهای یادداشت های تفاهم امضا شده و نیز تهیه و امضای پروتکل های لازم برای روانتر نمودن امور گمرکی تأکید نمودند. وزیر سمت ایران در جمع سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا رویکرد جمهوری اسلامی ایران را تفسیر مبادلات تجاری با همسایگان و دیگر کشورها و نیز در چارچوب همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان کرد. گزارش خبرنگار خبرگزار صدا و سیما از سن پترزبورگ روسیه.
دهمین نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را میتوان نقطه عطفی در تاریخ همکاری‌های تجاری و بازرگانی با همسایگان شمالی دانست. روزی که سند رسمی تایید عضویت ناظر ایران به امضای سران پنج کشور عضو این اتحادیه رسید و پرچم سرنگ کشورمان در کنار پرچم‌های روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان قرار گرفت.
فعالیت‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا به گسترش تجارت و تعمیق همکاری‌ها کمک می‌کند و امکان رشد پایدار اقتصاد در منطقه را فراهم می‌کند. این اتحادیه به عنوان یکی از مراکز مستقل و خودکفا در جهان چند قطبی خود را تثبیت کرده و در حال توسعه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در جمع سران اتحادیه اوراسیا الحاق ایران به موافقت نامه تجارت آزاد اوراسیا و عضویت ناظر کشورمان در این اتحادیه را فرصتی کم نظیر در مسیر جهش همکاری‌ها، خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه آمریکا و غرب و نیز تقویت چند جانبه گرایی دانست.
اطمینان دارم این نشست نقطه عطفی در تاریخ روابط رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد. عضویت ایران به عنوان عضو ناظر امروز توسط سران این کشورها، سران پنج کشور اصلی اوراسیا مورد تصویب قرار گرفت. این خبر خوبیه که من خدمت همه فعالان اقتصادی و مردم عزیز تبریک عرض میکنم. این تأثیراتش روی تجارت کشور ما ایران میتونه تأثیرات بسیار بزرگی باشه، به لحاظ اینکه عملا ما در تمام جلسات اوراسیا حضور خواهیم داشت، کاملا در دبیرخونه حضور داریم و اطلاعات فیما بین کشورها به راحتی تبادل میشه.
یک سال پیش ایران به موافقتنامه تجارت آزاد اتحادیه اوراسیا پیوست و حالا عضویت ناظر ایران در این اتحادیه یعنی گشایش‌های جدید اقتصادی و تجاری، رونق تولید و صادرات و بهبود تراز تجاری ایران.
در حال حاضر تجارت این منطقه 900 میلیارد دلاره. بنابراین برای ما یک فرصته که حتی اگه بتونیم مثلا 5% یا 10% این تجارت رو به سمت کشور خودمون هدایت بکنیم، میتونه حجم تجارت ما رو یک جهش اساسی توش ایجاد بکنه. بسیاری از این کشورها از لحاظ نوع تولیداتشون، نوع کالاهایی که مصرف میکنن، مکملهای خوبی برای اقتصاد ما هستند.
بازار دیدار و مذاکره در حاشیه این اجلاس هم داغ بود. سید محمد عطابک با همراهی کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره ترسیم نقشه راه همکاری‌ها در قالب دو جانبه، اتحادیه اوراسیا، گروه بریکس و پیمان شانگهای گفتگو کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با الکسی اورچوک، معاون نخست وزیر روسیه، با گیتچان ساگین‌تایف، دبیر کل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، معاون نخست وزیر ارمنستان، استاندار و شهردار سن پترزبورگ و برخی مقامات حاضر در این نشست دیدار و رایزنی کرد. سران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در این مراسم حکمی رو امضا کردند که بر اساس اون عضویت ایران به عنوان ناظر در اتحادیه و شریک اصلی تجاری به تایید رسید و از امروز پرچم جمهوری اسلامی ایران هم به جمع پرچم‌های اعضای این اتحادیه اضافه شد. مراسمی که وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در آن حضور داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
همایش رودکی و پیوندهای فرهنگی ایران و تاجیکستان در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. همایش رودکی و پیوندهای فرهنگی ایران و تاجیکستان در تاریخ 25 دکتبر در دانشگاه فردوسی شهر مشهد برگزار شد. در این همایش جمعی از دانشمندان تاجیک و ریاست فرهنگیز شریفزاده، رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی اکادمی علوم ملی تاجیکستان و متخصصان مشهور ایرانی شرکت و در خصوص مسائل مهم زندگی روزمره، آثار بنیانگذار ادبیات تاجیک و فارس ابو عبدالله جعفر محمد رودکی سخنرانی کردند. در این همایش کتاب یاد شعر رودکی آیت همی متعلق به نویسنده معروف تاجیک علاخان افزهزاد درباره زندگی و آثار آدم الشعرا که با الفبای فارسی در ایران منتشر شده است رونمایی شد. در این همایش حسین سیمای صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، نظام الدین زاهدی، سفیر جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران و جوان جعفری، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن سخنرانی رودکی را یکی از حلقه های اصلی پیوند معنوی و فرهنگی بین تاجیکستان و ایران و نمونه ادبیات و تمدن مشترک تاجیکان و ایرانیان نام بردند. در این کنفرانس بیانیه 10 ماده‌ای به تصویب رسید. معاون سخنگوی سازمان ملل متحد گفت دبیر کل از همه می‌خواهد که به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی احترام بگذارند و از آنها محافظت کنند. کارکنان امدادی و بشردوستانه هم نباید هدف قرار گیرند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به اماکن غیرنظامی یمن از جمله فرودگاه بین المللی صنعا با واکنش دبیر کل سازمان ملل روبرو شد. البته آنتونیو گوترش در پیامش از این حمله فقط ابراز نگرانی کرد و آن را محکوم نکرد. دبیر کل سازمان ملل از مجروح شدن یک کارمند این سازمان در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه صنعا خبر داد.
حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه بین‌المللی صنعا، بنادر دریایی سرخ و نیروگاه‌های برق در یمن بسیار نگران کننده است. این حملات منجر به تلفات متعدد از جمله دست کم 3 کشته و 10 زخمی شده. یکی از کارکنان امور بشردوستانه سازمان ملل هم در فرودگاه صنعا مجروح شد. دبیرکل از همه می‌خواهد که به غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی احترام بگذارند و از اونها محافظت کنند. کارکنان امدادی و بشردوستان هم نباید هدف قرار گیرند.
همزمان تدروس آتانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرد در زمان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه بین المللی صنعا آنجا بوده و همکنون به خاطر آسیب جدی این فرودگاه امکان ترک صنعا را ندارد.
مأموریت ما در یمن از جمله برای ارزیابی وضع بهداشتی و شرایط انسانی به پایان رسید، اما وقتی می‌خواستیم در صنعا سوار هواپیما شویم، فرودگاه و چند متر آن طرف‌تر از ما هدف بمباران هوایی قرار گرفت و یکی از خدمه هواپیمای ما هم مجروح شد و دست کم دو نفر کشته شدند. در نتیجه این حملات برج مراقبت، سالن خروج و باند فرودگاه آسیب دیده و ما برای خروج باید منتظر بمانیم تا آسیب‌ها ترمیم شود.
رئیس سازمان بهداشت جهانی هم در یامش حملات مستقیم رژیم صهیونیستی به اماکن غیر نظامی یمن را محکوم نکرد.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
ادامه نشر خبرها. در ادامه پایمالسازی پی در پی آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، نیروهای این رژیم وارد منطقه الحجیر در جنوب لبنان شدند. گزارشی در این زمینه آماده است که میشنوید.
نظامیان اشغالگر از آتش بس برای رسیدن به این منطقه استراتژیک سوء استفاده کردند. پیشروی و نفوذ به سمت وادی الحجیر. در حالی که انتظار می‌رفت این رژیم از مناطق اشغالی عقب نشینی کند، اما ارتش با تانک‌ها و بولدوزرهای خود به سمت منطقه قنطره و قصیر یورش برد.
استغل هذه الفرصه و بدا في
اگه یونیفل به موقع اقدام می‌کرد، نباید پای اسرائیل به اینجا باز می‌شد. ارتش و حزب الله خیشتنداری کردند، اما اونا گستاختر شدند.
همزمان با ورود نظامیان صهیونیست به منطقه، ارتش لبنان برای نجات جان شهروندان ورودی الحجیر را مسدود کرد، اما از آن طرف نه مردم در امانند و نه خانه ها.
الجيش الاسرائيلي محترم اي اتفاقيه بخصوص الصحفيين او بخصوص المدنيين.
ما خبرنگار هستیم و غیر نظامی، وظیفمون نشون دادن حقیقته، اما در اینجا حتی ما هم از خطر در امان نیستیم.
یونیفل یا همان حافظان صلح سازمان ملل به تازگی در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی اعلام کرد ارتش اسرائیل با نقض قطعنامه 1701 به تخریب مناطق مسکونی، زمین‌های کشاورزی و جاده‌ها ادامه می‌دهد. گفته می‌شود اسرائیل در مدت یک ماه اجرای آتش بس بیش از 800 بار توافق را نقض کرده. مهدی ستوده، خبرگزاری صدا و سیما، وادی حجیر، جنوب لبنان.
رئیس 79مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با کنفرانس دوشنبه دعوت شد. جانبیک حکمت، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل، در تاریخ 24 دکبر با فلیپین یانگ، رئیس 79مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد. با گزارش وزارت امور خارجه تاجیکستان، در این دیدار دعوتنامه پیشوای ملل امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، با رئیس مجمع عمومی سازمان ملل برای شرکت در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخ‌های طبیعی که روزهای 29 تا 31 ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار می شود ایراد شد. طرف ها همچنین در مورد تغییرات اقلیم، آب شدن زهرک فوری پریاخ ها و پیامدهای آن، مسائل امنیتی بین المللی و منطقه از جمله تهدیدها و خطرهای زمانوی تبادل نظر کردند. ایلان ماسک، سرمایه‌دار مطرح آمریکایی و عضو دولت این کشور، در هشدار بی‌سابقه اعلان کرد که آمریکا در آستانه ورشکستگی است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک.
هشدار جدی و زنگ خطر برای اقتصاد آمریکا. این بار از سوی ایلان ماسک، سرمایه‌دار مطرح آمریکایی. ایلان ماسک در اظهار نظری بی سابقه هشدار داد که اگر برای حل بحران بدهی چند ده تریلیون دلاری دولت آمریکا اقدام سریع نشود، اقتصاد آمریکا ورشکسته و دلار آن بی ارزش خواهد شد.
کشور ما در حال ورشکستگی است. اگر اقدام فوری نکنیم، آمریکا مانند نان توست خواهد شکست. به اعداد بدهی‌های فدرال نگاه کنید. اگر کاری انجام ندهیم، کل بودجه دولت صرف پرداخت بهره خواهد شد و دیگر هیچ پولی برای تامین اجتماعی و خدمات درمانی مردم وجود نخواهد داشت. هیچ چیز. ما داریم به این سمت می رویم. ورشکستگی یعنی همین مسیری که الان آمریکا داره پیش می ره. اگر جلوی این مسیر را نگیریم، دلار ما دیگر هیچ ارزشی نخواهد داشت.
مشکل بزرگ اقتصادی دولت‌های آمریکا این است که از سال 2000 میلادی تا کنون هر سال بیشتر از درآمد خود هزینه کردند. امسال هم درآمد دولت آمریکا 4 تریلیون و 920 میلیارد دلار و هزینه‌هایش 6 تریلیون و 750 میلیارد دلار بوده است. و باز این تفاوت نزدیک به 2 تریلیون دلاری قرض گرفته شده است. ریچارد مورفی، استاد دانشگاه شفیلد آمریکا، معتقد است که در کنار بحران بدهی‌های آمریکا، استفاده این کشور از دلار به عنوان یک سلاح بر ضد کشورهای دیگر باعث تضعیف جدی دلار خواهد شد.
ترامپ اعلام جنگ تجاری کرده و گفته باز بر ضد برخی کشورها تحریم اقتصادی اعمال خواهد کرد. این یعنی به جای استفاده از دلار آمریکا در تجارت، از آن به عنوان سلاح استفاده شود. اشتباهی که دهه هاست دولت آمریکا مرتکب شده. این کار باعث تضعیف ارزش دلار و تهدید جدی آن می شود و در کنار عوامل دیگر به ویژه بحران بدهی ها باعث بی ارزش شدن دلار خواهد شد.
میزان بدهی دولت فدرال آمریکا الان از 36 تریلیون دلار فراتر رفته و با توجه به بهره بالای این بدهی چند تریلیون دلاری لحظه به لحظه به اون اضافه میشه. دولت آمریکا هر سال حدود 23% از کل درآمد سالانش رو برای پرداخت بخشی از این بدهی ها و بهره اونها هزینه میکنه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و در ادامه بخش ورزشی را پیشکش سمتون میکنیم. تیم ملی نوجوانان تاجیکستان زیر 17 سال تیم امارات متحده عربی را شکست داد. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال تاجیکستان به ریاست مارکو راجینی در چارچوب آماده بودن برای مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2025 اولین بازی دوستانه خود را در ابوظبی برگزار کرد و تیم ملی امارات را شکست داد. تیم فوتبال پرسپولیس تهران که سرمربی خود خوان کارلوس گاریدو را برکنار کرده است، با سرمربی نو موقت خود کریم باقری به مسافه تیم خیبر خانم‌آباد رفته است. در خصوص نقطه ضعف تیم پرسپولیس و تغییر تحول در نیمکت این تیم، تحلیل حمید درخشان مربی و کارشناس فوتبال را میشنویم.
ببینید، ما داریم میریم تو جام باشگاه نخبگان بازی کنیم. از این جمله بگیریم که نخبگان یعنی چی؟ یعنی تیمایی که مقابل ما بازی میکنه از بهترین بازیکنهای حال حاضر دنیا و آسیا در مقابل ما بازی خواهند کرد. خب ما در گرفتن یار خیلی ضعیف عمل کردیم. بپذیریم که یه جایی هم اشتباه کردیم. ما رفتیم بازیکنی گرفتیم که تو خط حمله ما 13 هفته است داریم میگذره، یه دونه گل برای ما نزده. خب این معنیش یعنی چی؟ معنیش اینه که بازیکن ضعیف بوده. حالا با چه دیدی، با چه انتخابی، چه کسی دست گذاشته روی این انتخاب کرده، من وارد اون معقوله نمیشم. اما ما اگه قرار بشه ما بازیکن خارجی بیاریم، حداقل با 30-40 کلاس از بازیکن داخلی ما بالاتر باشه.
شنوندگان عزیز، اکنون نوبت میرسد به بخش وبگردی.
سامانه خاور در رابطه با اشتراک امام علی رحمان در ملاقات غیر رسمی سران دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل نوشته 25 دکبر در شهر سن پترزبورگ فدراسیای روسیه ملاقات غیر رسمی دوستانه سران کشورهای اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید که در آن امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان اشتراک نمود. امام علی رحمان نخست به پرزیدنت فدراسیای روسیه ولادیمیر پوتین برای دعوت و مهمان نوازی عنعنوی عرض سپاس نموده، اشتراکداران واخوری را با نزدیک آمدن سال نو میلادی تبریک و شاد باش گفت. همچنین تاکید کرده شد که از سال نو ریاست در اتحاد دولت‌های مستقل با تاجیکستان می‌گذرد. امام علی رحمان اظهار باوری نمود که ریاست تاجیکستان در دایره کنسپسیا و نقشه چرابینی‌های پیشنهاد شده کشور ما با مساعدت دیگر دولت‌های اشتراکدار اتحاد دولت‌های مستقل با ثمر جریان خواهد گرفت. در رفت ملاقات جانب‌ها اطراف دایره وسیع مسئله‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مبادله افکار انجام دادند. سامانه خاور در ادامه نوشته در شهر سن پترزبورگ امام علی رحمان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ملاقات کاری انجام داد. در این ملاقات حالت کنونی و دورنمای مناسبت‌های تاجیکستان و روسیه بررسی شد. سران هر دو دولت همدیگر را با نزدیک آمدن سال نو میلادی تبریک و تهنیت گفتند. ضمن بررسی مسائل همکاری دو کشور از جمله ذکر گردید که از روی نتیجه های سال جاری روسیه همانا شریک اساسی اقتصادی و تجارتی تاجیکستان باقی میماند. گردش مال میان دو کشور 19.8% افزون گردیده، حجم آن با 1.79 میلیارد دلار برابر شده است. طور ذکر گردید همکاری در ساحه های صناعت، کشاورزی، علم و تکنیک، معارف و فرهنگ نیز به میلان گسترش می‌یابد. مسئله های همکاری در سمت تأمین امنیت و ثبات از جمله امنیت اطلاعاتی در مرکز توجه قرار داشتند. گفتگوی سودمند همچنین دایر بر رشد همکاری در دایره سازمان های بین المللی و منطقه‌ای از جمله اتحاد دولت های مستقل که ریاست در آن از سال نو میلادی به تاجیکستان می گذرد صورت گرفت. نوشته است سامانه خاور. سامانه سپوتنیک هم در رابطه با نشست غیررسمی رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نوشته، پوتین گفت تاجیکستان متحد قابل اعتماد برای روسیه است. رئیس جمهور روسیه قید کرد که کشورش همکاری‌ها با تاجیکستان را در زمینه امنیت در عرصه بین‌المللی همچون شریک نزدیکش می‌داند. و نوشته منبع رهبر روسیه ولادیمیر پوتین در دیدار با امام علی رحمان در شهر سن پترزبورگ گفت که در ساحه امنیت در عرصه بین المللی همکاری ها با تاجیکستان همچون شریک نزدیکترین ما خیلی با اعتماد و سازنده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تاجیکستان را شریک با اعتماد روسیه نامید. پوتین در ملاقات با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت در گفت و شنیدهای دو جانبه تمام مسائل مناسبت های دو کشور که خیلی سازنده اند بررسی می شوند. تاجیکستان شریک با اعتماد ماست. رئیس جمهور روسیه در دیدار از اهمیت همکاری های بین منطقه تاجیکستان و روسیه را قید نمود و گفت همکاری های بین منطقوی با رشد مناسبت های دو جانبه مساعدت میکند. پوتین گفت ما اینچنین به همکاری های بین منطقوی اهمیت خاصه میدهیم. بسیار منطقه های تاجیکستان و سوبکت های روسیه با همدیگر رابطه مستقیم دارند. این به رشد مناسبت های دو کشور سهمی ارزنده میگذارد. با گفته وی روسیه در میان شریکان تجاری و اقتصادی تاجیکستان در جای اول و از روی سرمایه گذاری ها در جای دوم است. وی افزود که سال گذشته سرمایه گذاری ها افزایش یافتند. امسال هم افزایش خواهند یافت. باید گفت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برای شرکت در نشست غیر رسمی رهبران کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل که روز 25 دکبر برگزار شد با یک سفر کاری به شهر سنک پیتربورگ رفته بود. نوشته است سامانه سپوتنیک. توقفگاه‌های خالی و راه‌های پر از ماشین عنوان مطلبی است که سامانه از یک پلوس پیشکش خوانندگان کرده است. این سامانه می‌نویسد بنیاد بناهای بلند آشیانه در مرکز پایتخت اگر شهر را زیبا و معاصر جلوه دهد هم مشکل دیگری را پیش آورده است. کوچه های تنگ و نزدیک بناهای بلندآشیانه پر از ماشین شده است و این حرکت ماشین های خدمت‌رسان از جمله ماشین یاری تعجیلی و پرتاوکشان را مشکل کرده است، در حالی که در تهخانه اکثر این بناهای نوساخت بلندآشیانه توقفگاه ساخته شده است و در بیشتر حالت آن خالی است. ساکنان میگویند نرخ توقفگاه در تهخانه بناها گران است. بناکاران بلندی نرخ را و گرانی مصالح ساختمان را می‌دهند. سامانه از یپلوس در ادامه نوشته یک سنجش نشان داد که اکثر بناهای بلند آشیانه نوساخت در دوشنبه در تهخانه توقفگاه دارند، اما بیشتری آنها خالی اند، در حالی که گرد و اطراف بناهای نو تا قطار یکم و حتی در بعضی جای تا قطار دویم راه‌های نزدیک این بناها پر از ماشین است. این حالت نه تنها رفت و آمد ساکنان را دشوار می کند بلکه باعث تنبشوی در پایتخت نیز می گردد. شمس‌الله فاضلوف یک ساکن پایتخت با اشاره به گرانی توقفگاه ها محض این عامل باعث در قد راه گذاشتن ماشین ها از جانب ساکنان می گردد. شمس‌الله گفت گاه می شود که ماشین یاری تعجیلی می آید ولی در گرد و اطراف بنا که ماشین زیاد است نمی تواند به بنا نزدیک شود. او تأکید می کند که بعضی از رانندگان نیز فرهنگ توقف را نمی دانند و ماشین های خود را به ترتیب می گذارند که باعث ایجاد مشکل در حرکت ماشین های خدمات رسان مثلا ماشین پرتاوکشان می گردد. ماده 346 کدکس حقوق ویرانکنی تاجیکستان برای توقف و مانع ایجاد کردن به حرکت دیگر واسطه های نقلیات و پیادگردان اینچنین به نظارت گذاشتن ماشین از 72 تا 144 سامانی جریمه معین کرده است. کمیته معماری و ساختمان میگوید طبق معیار شهرسازی در بلند آشیانه های نو برای هر یک خانه باید در توقفگاه جای جدا شود. یعنی اگر در یک بنا 100 خانه باشد پس موافق معیار باید 100 توقف برای ماشین بنیان گردد. بنابر نوشته منبع از کمیته معماری و ساختمان گفتند اما این معیارها بیشتر در شهرهای نو و اینابت گرفته می شوند. در دوشنبه که دوباره بازسازی می شود این معیار را نمی شود جاری کرد. هرچند به قدر امکان معیار را رعایت می کنیم. اگر در آینده ما شهری نو ساختیم همه این طلبات را به اینابت می گیریم.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. تاکید ایران و تاجیکستان بر اجرای شدن تفاهم نامه های گمرکی. عضویت ناظر ایران در اتحادیه اوراسیا و زنگ خطر ایلان ماسک برای اقتصاد آمریکا. تا تشکر که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. انشالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار برنامه گلبرگ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی سقراط به عیادت یک بیمار رفت و هنگامی که نبض و رنگ چهره بیمار را دید به او گفت: فرض کن من، تو و بیماریت سه نفر هستیم و هر سه هم دشمن یک دیگریم. اکنون اگر تو یار و دوست من بشوی و هرچه بگویم انجام دهی و از هرچه منعت کنم خودداری کنی، ما دو نفر خواهیم شد و بیماری تنها خواهد ماند و در این صورت می توانیم بر بیماریت غلبه کنیم و پیروز شویم، زیرا هرگاه دو نفر با یکدیگر متحد، همراه و همدل شوند، می توانند یک نفر را شکست دهند و این حقیقتی مهم و ارزشمند است و هر کس که عاقل باشد می تواند به راز آن پی ببرد. لقمان غلامی بود دانا، با وفا، مهربان و خیرخواه و خلاصه خوبی ها را در خود یک جا گرد آورده بود و از این رو نزد ارباب بسیار عزیز بود. اربابش او را حتی بر فرزندانش مقدم می داشت. خواجهش می داشتی در کار پیش، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. زان که لقمان گرچه بند زاد بود، خواجه بود و از هوا آزاد بود. عشق ارباب به لقمان آن اندازه بود که جز از غذایی که لقمان از آن خورده بود نمی خورد. او هر غذایی را که لقمان از آن نخورده بود دور می ریخت. برای ارباب لقمان خربوزه به ارمغان آورده بودند. فرزندش را گفت تا لقمان را فرا خواند. خربوزه را پاره کرد و یک قاچ به لقمان داد. لقمان آن را چون عسل بلعید. ارباب که دید لقمان خربوزه را بسیار دوست داشت، قاچ دوم و سوم را به او داد تا به 17 رسید. تنها یک قاچ باقی ماند. ارباب آن را به خود اختصاص داد و خواست آن را بخورد تا ببیند این خربوزه چقدر شیرین است که لقمان آن را چنین با اشتها می خورد. اما چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت. خربزه نه تنها شیرین نبود، بلکه چنان تلخ بود که زبان ارباب آبله زد و حلقش سوخت. دقایقی گذشت و حال ارباب بهتر شد. پرسید: لقمان، چگونه تو این زهر تلخ را چنین با اشتها خوردی و خم به ابرو نیاوردی؟ نوش چون کردی تو چندین زهر را؟ لطف چون انگاشتی این قهر را؟ این چه صبر است، این صبوری از چه روست؟ یا مگر پیش تو این جانت عدوست؟ مگر تو دشمن جان خود هستی؟ لقمان گفت: من از دست تو شیرینی ها چشیدم و نعمت ها گرفتم، شرم کردم تلخی این یکی را به رویت بیاورم. این ناسپاسی است که هزار هزار خوبی ببینم و هنگام یک ناخوشی فقان برآورم. در واقع دست شیرین بخش تو تلخی در این خربزه باقی نگذاشت. آری، محبت کیمیایی است که هر تلخی را شیرین می کند، درد را شفا می دهد و مرده را زنده می کند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
یارانی همراه، در این لحظه خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چنین پدر و مادر و خانواده سالم
توتا. خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه با شما عزیزان در رابطه با موضوع آداب همسایه‌داری در اسلام صحبت خواهیم کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه را با حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با موضوع آداب همسایه‌داری در اسلام آغاز می‌کنیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حق همسایه فرموده اند حق همسایه آن است که اگر برای کرایه یا همان اجاره از شما درخواست کمک کرد با او کمک کنید اگر قرض خواست با او بپردازید هرگاه تهی‌دست شد از او دستگیری کنید چنانچه خیری به او رسید با او تبریک بگویید هنگام بیماری به عیادتش بروید در مصیبت ها با او تسلیت بگویید اگر مرد در جنازه اش حاضر شوید بر ارتفاع خانه خود بدون موافقت با او نیفزایید تا مانع وزش نسیم و جریان هوا نشود هرگاه میوه خریدید مقدار به او هدیه کنید و اگر مایل به این کار نبودید آن را مخفیانه به منزل ببرید و دقت کنید که فرزندانتان آن را از خانه بیرون نبرد که فرزند او ببیند و به خاطر آن بهانه‌گیری کند با بوی غذای مطبوع خود او را میازارید مگر آنکه مقدار برایش بفرستید یاران همراه در این برنامه تلاش خواهیم کرد تا با پهلوهای گوناگون موضوع آداب همسایه‌داری در اسلام بپردازیم لطفاً تا پایان با ما همراه باشید دین اسلام به عنوان برنامه جامع و کامل برای سعادت دنیا و آخرت انسانها تمامی نیازهای فردی و اجتماعی جسمی و روحی او را در نظر دارد. این مکتب و تعالیم تکامل بخش آن در خصوص همسایه‌داری نیز راهنمایی و توصیه‌های دارد. این توصیه‌ها را خداوند مهربان در قرآن کریم چنین بیان نموده است
و خدا را بپرستید و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و همسایه نزدیک و همسایه دور و دوست و همنشین و واماندگان در سفر و بردگانی که مالک آنها هستید زیرا خداوند کسی را که متکبر و فخر فروش است دوست نمی دارد
سوره مبارکه نساء آیه 36 در تفسیر نمونه آمده است دور و نزدیک در این آیه به نظر می رسد همان دوری و نزدیکی مکانی باشد از آنجا که کلمه همسایه دارای مفهوم محدود است تنها همسایگان نزدیک را در بر می گیرد شاید برای توجیه دادن به وسعت مفهوم آن از نظر اسلام راه جز این نبوده است که نامی از همسایگان دور نیز به صراحت برده شود از حضرت امام صادق علیه السلام درباره حدود همسایگی سوال می شود حد همسایگی تا کجاست؟ حضرت می فرماید 40 خانه از هر طرف امروزه با گسترش دنیای ماشینی روابط عاطفی و انسانی مردم با یکدیگر بسیار ضعیف شده به طوری که همسایگان نزدیک کوچکترین خبری از یکدیگر ندارند و حتی گاه پس از چندین سال استقامت در یک محل هنوز نام یکدیگر را نمی دانند این رویه از نظر دین اسلام به شدت مذمت شده و سفارش بزرگان دین در حق همسایه گویای اهمیت و وظیفه همسایه داری است. حضرت علی علیه السلام می فرماید از خدا بترسید، از خدا بترسید. درباره همسایگان که همواره مورد سفارش پیامبرتان بوده اند. آن حضرت و قدر درباره آنان سفارش می کرد که گمان می بردیم برای ایشان میراثه. قرار خواهد داد طبق فرمایش رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شیوه رفتار همسایگان با یکدیگر در تأمین سعادت و آسایش انسانها مؤثر است آن حضرت به یارانش سفارش می‌فرمود در جای خانه گزینند که بتوانند از نعمت وجود همسایگان شایسته‌تر بهره‌مند شوند. یکی از اصحاب ایشان پرسید: ای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، تصمیم دارم خانه بخرم، به نظر شما کدام محله را انتخاب کنم؟ حضرت بدون آن که محله خاصی را به او پیشنهاد کند فرمود: اول همسایه را بنگر، سپس خانه بخر. ابتدا رفیق انتخاب کن، سپس سفر نما. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع آداب همسایه‌داری در اسلام از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. احترام همسایه نیز از سفارش‌های مهم اسلام است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می‌فرمایند: احترام همسایه مانند احترام مادر بر انسان لازم است. یکی از پیامدهای زندگی اجتماعی امروزی ایجاد مزاحمت برای همسایگان است و متاسفانه برخی با رعایت نکردن آداب اسلامی آسایش را از دیگران گرفته و با آزار رساندن به همسایگان زمینه ساز کدورت ها و درگیری های بعدی می شوند که در این صورت بهتر است طرفی که مورد کم لطفی همسایه خود واقع شده آزار او را برای رضای خداوند مهربان تحمل کرده و اگر ناچار به نشان دادن واکنش شد با زبان نرم به وی گوش زد نماید، به این امید که این تذکر و اصلاح وی کمک کند و موجب رنجش خاطر او نشود. همسایه‌داری نیکو به آزار نرساندن نیست، بلکه همسایه‌داری نیکو در صبر بر آزار همسایه است. رعایت حق همسایگان و رفتار خوب با آنان سرچشمه برکات فراوان خواهد بود که از جمله آن می توان با تقویت روحیه همکاری و همفکری با هدف پاکیزه و آباد نگه داشتن محیط زندگی اشاره کرد که آرامش روانی و طول عمر انسان را در پی دارد. حضرت امام صادق علیه السلام در این باره می فرماید: همسایه‌داری نیکو شهرها را آباد و عمرها را طولانی می کند. بی‌خبری از حال همسایه و به توجهی به حقوق آنان از جمله امور است که در دین اسلام از آن بزشتی یاد شده است. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم کسی را که خود سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد مؤمن نمی داند.
یکی از آداب خوب همسایه بودن اینه که انسان همیاری و همکاری و همدردی با همسایه داشته باشه، یعنی در غم و شادی اونا شریک باشه، در خوبی ها اونا رو کمک بکنه، در شرور و بدی ها دفاع بکنه، کمکشون کنه که اون ظلم و آزار و اذیتی که به اونا رسیده اونا بیرون بیان. پیغمبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن: رحم الله جارن اعان جاره علی بره. خدا رحمت کنه اون همسایه‌ای که همسایه رو در کارهای نیک و خیر کمک بکنه. امر خیلی هست، عروسی هست یا کسی مثلا اتفاق مکه اومده سفر خوب، اینا کمکشون کنه، کار خیر، خونه‌شو در اختیار بگذاره، امکانات در اختیارش بگذاره، کمک کنه همسایه‌ها رو در کارهای خوب. در مشکلات و سختی‌ها همدرد اونها باشه، اگر مصیبتی دیدن، داغی دیدن، اظهار همدردی بکنه، باز کمکشون بکنه. در مشکلات اقتصادی خیلی تو روایات ما سفارش شده، حتی روایات تندی داریم که مسلمان بودن انسان زیر سوال میره. پیغمبر ما این تعبیر رو دارن: ما اقربی من بات شبعان و جاره المسلم جائع. خیلی عجیبه، فرمود به من اقرار نکرده، یعنی رسالت من رو قبول نکرده، اشهد ان محمدن رسول الله قطره‌ای قبول نیست. کسی که شکم سیر سر به زمین بگذاره، همسایه او از گرسنگی خوابش نمیبره. حالا یه وقت خبر نداره، ممکنه خدا بگذره. چرا باید خبر نه و امکانات نداره؟ خب خدا ازش، ولی تو امکانات داری، خبرم داری، همسایه شما در بدترین شرایط. سلمان واقعی نیست، ما اقربی، اقرار به من نکرد. من حسن الجبار تفقد الجار، یعنی خوب همجواری بودن، همسایه بودن، اینه که آدم تفقد بکنه، از حال همسایه خبردار. ولی در بعضی جا مثلا در اروپا و خارج که ما رفتیم، مثلا 40 سال 50 سال همسایه از همسایه خبر نداره، خیلی بده. برعکس در اسلام خیلی سفارش شده. بعد همسایه میفرماد که تا چه حدودی همسایه است، از همه جوانب تا 40 منزل 40 تا خانه میگه همسایه هست.